دگی، قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قسمت، نویسنده مجید دیندار، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: غلام حسن تسئیری، فریدون مهرابی، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، امیر زنده دلان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت چهارم.
با نام و یاد خدا، خانم ها آقایان، سلام، وقتتون بخیر. بار دیگه در خدمت شما خوبان هستیم تا بخش دیگری از نمایش قسمت رو با هم گوش کنیم. پیش از این شنیدیم که یوسف کرامت، شاعر و مداح اهل بیت، از طرف یک هیئت بزرگ مذهبی به مشهد دعوت میشه. از اونجایی که بلیط هواپیما در این ایام به سختی گیر میاد، یوسف بر این که بتونه خودشو به موقع به مشهد برسونه، همراه با سجاد عظیمی، برادر خانمش، با اتومبیل شخصی عازم سفر میشن. در بین راه از سر دلسوزی پیرمردی رو که کنار جاده ایستاده سوار میکنن تا به مقصدش برسونن. مقصد پیرمرد روستایی به نام سال آباده که به شکل عجیبی خالی و سوتوکور به نظر میرسه. یوسف و سجاد در راه برگشت از جاده فرعی روستا به جاده اصلی در تاریکی شب با یک موتور سوار بیهوش و غرق به خون به نام کاظم تو حاشیه جاده مواجه میشن که سریعا کاظمو به بیمارستان نزدیکترین شهر، یعنی سبزوار، میرسونن. کاظم مورد ضرب و شتم به وسیله چاقو قرار گرفته. یوسف و سجاد به خاطر خستگی زیاد شب رو در یک مسافرخونه میگذرونن تا صبح روز بعد راهی مشهد بشن. اما قبل از اون تصمیم میگیرن سری به بیمارستان و کاظم مصدوم بزنن. سروان سلوکی که به عنوان مأمور پیگیری پرونده ضرب و جرح کاظم در بیمارستان حاضر شده، از شب قبل با یوسف و سجاد آشنایی پیدا کرده. روز بعد که یوسف به دیدن کاظم میاد، با مسئله بغرنجی مواجه میشه. کاظم که به هوش اومده با دیدن یوسف ادعا میکنه که یوسف و یکی دو نفر دیگه از همراهانش در جاده سال آباد جلوی اونو گرفته و بعد از چاقو زدن کیفی حاوی 4 میلیون پولشو هم به سرقت بردن. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
ببین آقا عظیمی، ما که بی احترامی به شما آقا کرامت که نکردین.
چه بی احترامی از این بالاتر جناب سروان؟ آقا که شما بازش کردین میدونین کیه؟ من هیچی، واقعا من هیچی. آقا اون آقا یوسف کرامت که شما بازش کردین زاکر اهل بیت آقا.
ببین برادر من، ایشون کاملا محترمن، اصلا از وجناتشون مشخص.
آقا شما با این کارتون فاتحه وجناتون بنده خدا رو خوندین، رفت تموم شد. بکار
عزیز من، یک شکایتی شده، ما هم که شما ای آقا رو اعدام نکردم که، دارم همین قضیه رو بررسی میکنم که چی بوده.
آقا جناب سروان سلوکی، شما پلیس این مملکتین، اینو من نباید به شما بگم که ما چقدر باید احمق باشیم یه نفری که تا حالا نمیشناختیم و ندیدیم خف کنیم به چاقو بزنیم بعد خودمون بیاریمش بیمارستان بعد مطمئن شیم که تحت مداواست بعد شب تو این شهر بمونیم فرداش دوباره هم بیایم ببینیم به هوش اومده یا نه بعد جلوی چشمش رژه بدیم که ما رو بشناسه فرصت کنه ازمون شکایت کنه ببخشید معذرت میخوام مگه مغز اصلا بابا چی میگین شما
تمام این چیزایی که شما داری میگی درسته به علاوه ای که نمیتونه دلیلی برای انجام ندادن این کار باشه
یعنی چی آخه یعنی میخوایم بگیم مثلا ما مغز رد گم کنی همه فیلم بازی کردیم
ببین پسر خوب
بله.
ما کارم خوب بلدو شما اگه 4 تا سوالی که ازت مپرسن درست جواب بدی توتو قضیه در میاد تمومش میره به کاره
آقا چه سوالی چه جوابی ما شب اول خودمون اومدیم همه چیز برای شما تعریف کردیم دیگه
شما اون شب تو جاده سالاب چیکار می‌کردید
آقا اون شب تو بیمارستان مگه تعریف نکردیم براتون
اون شب شما به عنوان منجی بنده خدا یک چیز تعریف کردین ما هم کلیت ماجرا رو صورت جلسه کردم الان جناب علی دارین به عنوان یک متهم بازجویی میشین این مفهوم
یعنی چی آقا متهم اینجوری باشه که شما هر چی دلت بخواد میتونی به ما ببندی
ما که مریض نیستیم که هم هر چی دلمون بخواد هر کسی ببنده توی مورد خاص از شما شکایت شده داریم بررسی میکنیم او آقای شاکی هم باید ثابت کنه این طور هست ما همی وسط تحقیق میکنیم ببینیم کی راست میگه کی دروغ میگه بعد در نهایت قاضی تصمیم میگیره
وقتی ثابت شد اون موقع دروغ گفته چی اون موقع چی کار باید کنیم ها
خب اون موقع شما میتونید اعاده حیثیت کنین
تا اون موقع که دیگه حیثیت واسه اون نمونده بخوام ازش دفاع کنین
بریم و شامورتی بازی در نیار پسر جان
بریم ما چیه
ده؟ هی به تو چینو بگم دلیل نمیشه فکر کنی هیچ چی نمیدونم و آقای که دیری سنگشو به سینه بزنی به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی چند سال پیش تا نزدیکای اعدام هم رفته و بخشیده شده تو اینو میدونی یا نمیدونی؟
یه لحظه صبر کنی کیو داری میگین شما؟
همین آقای یوسف کرامت که دام کنی داماد خانواده شماه
آقا من دارم میگم مداح اهل بیت
بله
شاعر امام حسین شما میگین قاتله؟ میدونی اون دنیا باید جواب بدی
بیا بگیر بخوام ای استعلام سابقه قضیه آغاز بیا
از کجا معلوم که این درست باشه
او استعلام درسته رفتار ما و همکاران با آقای کرامت و جناب عالی درسته چیزی که درست نیست شکل برخورد جناب عالیه موی برگر لزومی نداشت برای شما رو کنم چون مربوط به خیلی سال پیشه الان ما اگه قاضی بشم به راحتی آب خوردن میگم این پسری که چاقو خورده داره تهمت میزنه ولی چاره‌ای ندارم جزی که طبق روال برخورد کنم با ماجرا
ببخشید آقا یه خدا شوکه شدم اصلا نرفتم چیزه
لا اله الا الله
شرمندم خودم اینو ببخشید
میدونم پسر جان میدونم
این کاغذی که
حالا یه کاغذ ولش کن حالا یه چیز مهمی نبود
واقعا
میشه به یک سوال ما تو جواب بدی؟
من بفرمی شما سوال کنید
او شب شما تو جاده سالابا چه کار میکردن؟ همین رو به ما بگو
آقا یوسف به نظرت خدا داره امتحانمو میکنه یا داره جزای کار گذشتمونو میده
منظورت از کارهای گذشته کدوم کار است کارهای خیر یا کارهای شر
چه فرقی میکنه آقا
فکر کن این گیر و گرفتاری به خاطر هر خبطیه که در گذشته کردی اون وقت چه کار میکنی؟
کاری نمیتونم بکنم گیرم دیگه باید توهم بدم
حالا فکر کن جزای کار خیرته حالا چی کار میکنی؟
آها جزای کار خیر حبس به ناحق نمیشه
سروان سلوکی به هم گفت که استعلام سابقه کیفری منو گذاشته جلوت
آها برگه استعلام شما یک کلام تو این سالا به زبون نیاوردی اگه یک کلام گفته بودی انقدر کلافه نمی شدم
ناراحتی از این که خانوادت با یه مظلوم به قتل با یه قاتل وصل کردن.
آخه
با تو دارم حرف میزنم.
جون هر کی دوست داری آقا یوسف بگو اون برگه استلام چرت و چرن بود.
اون برگه عین واقعیته.
الان خواهر من داره با چی زندگی میکنه؟
تو فکر میکنی سبیه از گذشته من خبر نداره؟
الان سبیه خبر داره؟
سید هاشم هم میدونه.
یا رسول الله بابام هم میدونه؟
مادرت هم خبر
داره. آه بگو فهم من بیخبر بودم.
نیازی نبوده ولی خب حالا میگم برات.
بفرمایی من گوش میدم بفرمایی.
جوان بودیم، یعنی مثل خیلی های دیگه شر و شور و شیری نقلی اول جوانی رو داشتیم. بچه مسلمونیمونم سر جاش بود، ولی رفیق بازی آفت روزگار ما بود. رفیقامونم مثل خودمم. حالا فکر کن اون وسط ها یکی عمرش به دنیا نباشه، جوانی در یک نزاع دست جمعی کشته شد. روزنامه‌شو هنوز دارم، یه روز رفتیم خونه بهت نشون میدم. نگر داشتم که هیچ وقت یادم نره تیتر چه خبری بودم.
ها
همه یکی یکی تبرئه شدن، فقط من موندم و داغ دل یه خانواده که قصاص من باید خونکش میکرد. تو کتشون هم نمیرفت که بابا ما اصلا نفهمیدیم کی به کی بود و چی به چی شد که اصلا جوون اینا از دنیا رفت. دو سال معطل و پاسوز این بند و اون سلول، یه لنگ پا من از تو، خانواده از بیرون. ملتمس اولیای دم که رضایت بگیرن نشد که نشد. حکم نهایی اومد، با محرم اومده بود. نفهمیده بودم سال و ماه و تقویم معنیشو از دست داده بود برام. دیگه وا داده بودم. یه روز تو کوریدور بند یه گوشه کس کرده بودم، دیدم صدا میاد. یه مده آورده بودم برای بچه های زندان روزخونی کنه. اون شب از هوش و حال رفتم. شب بعدش هم همین بساط، این ده شب من از خود بی خود شدم و به قول بچه های هیئت با خاک انداز از زیر دست و پای سینه زنای امام حسین و عباسش جمعم میکردم. از اون روز به بعد دیگه به مردن فکر نمیکردم. به چجوری مردنم فکر نمی کردم. می دونی چی برام مهم شده بود؟
چی مهم شده؟
این که کی قراره بمیرم.
نمی فهمم هست.
می دونستم که حکم نهایی اومده و تو اعدامم شکی نیست. دیگه به این فکر نمی کردم که من بیگناهم یا اینکه چقدر تقصیر داشتم، این که اعدام حق من هست یا نه. فقط برام مهم بود یه حسینی باشم موقع مرگم. اون موقع فقط یه چیز به ذهنم رسید، این که شاعر و ذاکر و مداح ارباب بشم. تو فرصت یکی دو ماه تا اعدام با زبان الکنم شعر نوشتم و عشق ریختم. برای بچه ها میخوندم و اونا هم عشق میریختن. تا اینکه اربعین رسیدم. شب اربعین خیلی عزاداری کردیم، چون فهمیده بودن که من مجلس رو میتونم به چرخونم. دیگه از بیرون مداح نیاورده بودن. اون شب هم کلی بیهوش و تلفات قش و ضعفی دادیم. مسئولای زندانم پشت میله ها پا به پای زندونیا زار می زدن و خودشونو می زدن. کی از حال رفتیم و خوابمون برد اصلا نفهمیدم. ولی فرداش
فرداش چی شد؟
فرداش اومدن گفتن اولیای دم مقتول رضایت داره.
یا حضرت عباس آیو سنو کرت هم از منو ببرش. تو را حضرت عباس از همه دل نگیر آقا. نو کرت هم
آقا ای آقا سجاد عظیمی برادر خانومه، میگه الان یک زنگ بزنن همینجا سرند بیارن براتون بذارن. خب چرا نمیکنی این کارو که درد سر نکشی به کاراتم برسی؟ متحقیق کردم، به چهار روز صحبتهای برادر خانومه تماس گرفتن با اماکن مشهد، عکس تبلیغات و پرده و بنری که به نام شما از هیئت رضویون مشهد تو سطح شهر نصب شده رم برامان ایمیل کردن.
آقای سلوکی اصرار شما از لطف زیادتونه ولی به صلاح نیست.
خب زشته بره این ما دست شما رو هی بگیرم بفرستم بازداشتگاه، هی بیارم تا بیرون.
شما همین که لطف کنین ردیف کنین من با این بنده خدا شاکی صحبت کنم درست میشه؟
آقای کرامت، ای بابا معتاده، ای اگه مرام صحبت کردن داشت که درگیر تهمت به شما نمیکرد خودشه.
حالا شما ببینید چطور میتونم ببینمش؟
آخه دلیلی نداره شما باش روبرو بشین، به حرف بد ما گوش کنین، زنگ بزنین بیان براتون سند بگذارن برین بیرون. یکم که فاصله بیفته این آدم خودش مترسه دستش رو بشه خودش لو میده. ما این جماعت مشتزه ما کارونیه.
آقای سلوکی، من نمیخوام خبر این مسئله جایی درس کنه، به خاطر اینکه من نسبت به کسوتی که دارم مسئولم الان، چون همون خبر اول ذهن مردم رو نسبت به کسوت ذاکر ابو عبدالله خراب میکنه. حالا عکس قضیه هم که اثبات بشه با هزار تا خبر ازش منتشر کنم، که آبیه که دیگه ریخته شده و جمع نمیشه.
خب حالا حتما شما میخواین با این پسر کاظم روبرو بشین؟ یه الان پول میخواد، دیه میخواد.
اونم از روی بدبختی به این روز افتاده. از اینم که بگذاریم، من باید اون پیرمرد سیدی که رسوندیم سال آباد رو پیدا کنم.
اون پیرمردی که معلوم نیست گوش و حواس درستی داره یا نه، گیر و من پیدا بشه. خب میخواد چیه بره شما ثابت کنه؟
دلم میخواد پیداش کنم دیگه، نمیدونم چرا.
آقای کرامه، شما الان قانونا بازداشته، ما اجازه ندارم متهمت بدون وظیفه از بازداشتگاه خارج کنم.
اینو میدونم. حالا شما بگین چجوری میتونم کاظمو
ببینم؟ کاظم کاظم منو تو بیمارستانه، زنگ زدم هنوزم مرخص نشده. چند باری رو بگم متوجه نمیشه شما چرا؟ آقای کرامت.
yeah.
آقای کرامت. آقای یوسف.
جناب سروانم.
آقا سجاد.
آقای سلوکی.
گو
اونا دیگه اونا اونجا.
آقای سلوکی با لباس شخصی اصلا نمیشه شناختش.
سوار شن آقا.
کجا؟ جریان چیه؟
من نمیخواستم بریم بیمارستان کاظم رو ببینه.
چرا؟ ولی این افسر نگهبان همکارتون گفت یکی اومده سند گذاشته بیرون منتظره.
آقای کرامت سوار شین دیر میشه. بشین آقا سجاد.
بله بله.
بشین تا این دکتر شیفتش تموم نشده بریم بیمارستان.
بله سلام علیکم. جان سلام.
سلام.
آقا من نفهمیدم چی شد. الان شما برای ما سند گذاشتی؟
ببخشید اگه بدون اجازه ای کار کردم.
آقا این چه حرفیه؟ من میگم یعنی این چه کاریه؟ شما که ما رو نمیشناسی.
آقای کرامت شما رو همه ایران میشناسن، همین بسته.
در هر صورت من اصلا توقع نداشتم شما خودتون برای ما سند بذارید.
کاری نکردم بابا، چیز ارزشداری نیست سند ما.
آقا اومدیم و این کاظم حیدری راست گفته بود، من و این سجاد خفتش کرده بودیم، بعد دست شما رو هم گذاشتیم تو عنا و رفتیم پشت دیوارا قایم شدیم.
خب
اون وقت چی کار میکنیم؟
خب هر آدمی که توی زندگی ما میاد ارزش یک بار امتحان کردن داره.
اگه ما تو امتحان رد شدیم چی؟
خب دفعه بعد دیگه براتون سند نمیگذارم.
هر سفری شده خودش یه فیلم سینمایی.
یوسف خان یک زحمت بکشین لطفا. این موبایلمون بگیره؟
بله.
همون آخرین شماره ایل که گرفتم زنگ بزنیم دکتر جعفرزاده.
بله. ولی این قفله.
رمزش 1968.
باز شد. داره زنگ میخوره.
خب
جواب داد چی بگم؟ صحبت میکنی؟
بگین ما یکی دو دقیقه دیگه جلو بیمارستان.
سلام
عرض
شد
جناب
سروان
سلوکی.
جواب داد. آقای دکتر سلام.
سلام.
جناب سروان سلوکی پشت فرمان هستن، میفرماین ما تا
2 دقیقه دیگه یعنی الان میرسیم.
بله میفرماین ما تا 2 دقیقه دیگه اینجورا میرسیم خدمتت.
بیایید، من هنوز هستم، آماده رفتن هستم، اما منتظر میمونم، عجله نکنید.
ممنون آقای دکتر، ببخشید.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خداحافظ. حالا ما با دکترش چی کار داریم؟
خب شاید چیزی متوجه شده باشه از رفتار و گفتار کاظم، چون ما ماجرا رو براش تعریف کردیم.
خدا خیرتون بده. من موندم چطور این لطف شما رو جبران؟
فقط یک روزی وسط روزه امام حسین یاد ما کنه همین کافی بریم.
یا امام حسین. کاظم آقا
چه؟
نه ترس
تو دکتر کو
شرمنده خواب بودی؟
دکتر کو
دکتر بیرونه ازش اجازه گرفتم بیام ببینمت.
چه آقا اینجا؟
اومدم حال تو بپرسم.
لازم نکرده حال خوشی برام نزدشی که بخوای احوال پرسی درمونش کنی.
رو خودت فشار نیار، دکتر گفت بخیاد آسیب میبینه.
آه بس همیه، آمدی بزنی بخیام پاره کنی ها؟
چرن نگو بس.
آمدی خلاص کنی، خون منو ناحق کنی ها؟ پرستار، دکتر، کمک کنم.
بشین پسر مسخره بازی در نیار.
مسخره بازی در نیارو، مسخره بازی در نیارم که راحت کارتو بکنی بری ها؟
لا اله الا
الله. اصلا تو اینجا چیکار میکنی؟ تو مگه نباید الان بازداشت بشی؟
گفتم که اومدم باهات حرف بزنم، آروم میگیری یا نه؟
بابا تو حرفی ندارم. برو بیرون بزن به چاک مرتی که
اومده بودم یه بار دیگه باهات روبرو بشم. گفتم شاید شوکه شدی. اون شب تاریک بوده، از رو گیجی و بیهوشی من و رفیقم و با کسایی که واقعا این بلا رو سرت آوردن اشتباه گرفتی. ولی از قرار معلوم سروان سلوکی و دکترت آدم شناسیشون از من خیلی بهتره. گفتم شاید از کسی ترسیدی بخوای الان واقعیت رو بگی که منم کمکت کنم. دیدم نه، پرروتر از این حرفایی.
از همه تان با هم دستتان تو یک کاس هست ها؟ پولای منو بین خودتا تقسیم بکنن؟
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
تا خوبان محروم برقصن در مثال چرخ دوار اگر خواهی عطای جاودانی به عالمهای باقی ملک بسیار از آباد به ویرانی روشن از آباد به ویرانی روشن ز شمس انقدیر به سانو شمس حق و دین به سالش دار خداوند خداوندان اسرار زهی خوشید در خوشید
۱۶۲.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفا برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاع از کنداکتور شبکه ها جلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس جلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی جلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو